شنوندگان محترم رادیو پیام، بعد از یک وقفه تابستانی نسبتاً طولانی در خدمت شما هستیم مجدداً با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در کنار پونه در فصل جدید و در شروع برنامه‌های رادیو پیام. امروز دوشنبه پنجم ماه آگوست سال 2019 است و ما در خدمت شما هستیم. پونه جان سلام.
سلام میکنم به شنونده های رادیو پیام و امیدوارم که خسته نباشن، امیدوارم که تابستون رو خوب گذرونده باشن، بهشون خوش گذشته باشه و در ضمن یه عذرخواهی هم میکنم، من حتی فرصت نکردم خدافظی کنم قبل از تعطیلات تابستون. معمولا برنامه های یه جوری تموم میشه که یه دفعه میشه، من نمیدونم کی میشه برنامه آخرم، ولی به هر حال امیدوارم که خوب بوده باشه، روزهای خوبی باشه بوده باشه برای همه و اینکه امیدوارم که حالا بعد از تعطیلات همه پر انرژی و سر حال دوباره احتمالاً از امروز برگشتیم سر کارامون و امیدوارم روزگار بر وفق مراد پیش بره دیگه.
واقعیتش اینه که در مورد برنامه‌ها که میگی خب پایانش مشخص نشد، اگه خاطرت باشه ما 15 ماه یونی آخرین فیلم قبل از تابستون یعنی رحمان 1400 رو اکران کردیم و خب به دلیل سفری که من بعد از اون برنامه به فوریت داشتم به خارج از سوئد، دیگه ترجیح دادیم که خب ما که میخوایم بعدش هم تعطیل بکنیم نشد اصلا، که یه جورایی خیلی از برنامه ها موند که بتونن در واقع کارشناسا و مهمانای برنامه بتونن خدافظی کنن یا حالا احیانا یک خدافظی موقتی بکنن با شنونده ها، ولی خب خوشحالیم که دوباره در خدمتشون هستیم و بریم برنامه رو شروع بکنیم دیگه، ببینیم که چه خبر بوده در تابستون و تو امروز چه برنامه‌ای داری برای شنونده ها و همینطور ترانه‌ای که در نظر گرفتی در انتهای برنامه پخش بشه.
من اول ترانه رو میگم، بعد قبل از اینکه حالا بعد راجع به صحبت کنم، ترانه از گروه دال، ترانه آدم، دقیقا نمیدونم این ترانه مال کیه، من به تازگی شنیدم، یعنی تو همین روزهای تابستون شنیدم، فکر میکنم که آخرین کار گروه دال باشه. به هر حال آدم از گروه دال.
چشم،
مرسی.
میشناسی گروه دالو؟
نه به اون شکل که حالا بخوام چیز خاصی را میشناسم، که پیگیر کاراشون هستم، ولی به اون شکل که بخوام در موردشون صحبت کنم یا حالا مثلا شناخت نزدیکتری داشته باشم نه متاسفم.
قبلا هم از این گروه ترانه پخش کردیم یا نه؟
فکر میکنم چون من ترانه هاشون رو دوست دارم و گوش میکنم، حداقل فکر میکنم که خودم درخواست ترانه از این گروه داشتم.
قطعا همینطوره، حتما پخش کردیم. حالا اگرم که توی برنامه کیوسک نبوده بالاخره تو برنامه های رادیو پیام از این گروه پخش کردیم. به هر حال میریم میشنویم بعد از برنامه تو ترانه آدم رو با صدای گروه دال.
بله مرسی. ولی حالا چیزی که گفتم بعد از اعلام ترانه میگم، من راستش یه ذره همیشه برام سخته وقتی یه وقفه میفته توی برنامه ها، همیشه به این فکر میکنم که خب حالا اولین برنامه‌ای که میخوام بیام و صحبت کنم چی باید بگم، به خاطر اینکه معمولا اتفاقات سینمایی یه اتفاقات دنباله داری هستم، مثلا از یه جایی مثلا یه فیلمی از یه جایی شروع میشه، بعد این حالا در پروسه ساخت فیلم یه اتفاقاتی میفته که اخبارشو میگیم، بعد احتمالاً این فیلم اکران میشه، بعد با استقبال روبرو میشه یا نمیشه، بعد فیلمای تو ایران یه داستان هیجان انگیز توقیف و اینها هم همیشه براشون پیش میاد، باز خود اونها داستان داره، بعد حالا فیلم ها به جشنواره میرن، جشنواره ها میدونی یه داستانی دارن فیلم ها. و معمولا توی برنامه کیوسک اینجوریه که مثلا شنوندگانی که دنبال کننده هستن میدونن که ما راجع به یه چیزی که صحبت میکنیم مثلا سرنوشتش رو پیگیری میکنیم و تا تهش میره. دقیقا شاید الان به ذهنم رسید، خب اصلا سینما همینه، سینما یه نقطه شروع میشه زندگی میکنه تا اون فیلم تموم میشه و اکران میشه و پروندهش بسته میشه، خب اخبارش هم مثل خودش هم. واسه همین وقتی که یه وقفه میفته یه ذره سخته که حالا آدم یه دفعه بیاد چی رو بگه. اگه من بخوام اخبار مثلا 4 هفته پیش رو بگم، خب دوستداران سینما قطعاً
نداره.
آره دوستداران سینما قطعاً پیگیر بودن و خودشون گوش کردن و دیدن و خوندن و چیز جالبی نیست. اگه بخوام یه دفعه یه خبری رو که مثلا ابتدایش مربوط به 3 هفته پیش بوده ولی حالا الان یه اتفاق جدید افتاده بیام اون اتفاق جدیده رو بگم، مجبورم که یه فلشبکی بزنم به اون اول داستان. واسه همین فکر کردم که شاید حالا یه ذره کوتاه‌تر خبرهای خیلی کوچیک‌تری رو امروز بگیم، راجبش حرف بزنیم و از امروز شروع کنیم حالا اتفاقایی که قراره بیفته، دوباره داستانشون رو از امروز شروع کنیم. ولی قبل از این که من راجب فیلمی یا اخبار سینمایی صحبت کنم، فکر کنم که بد نباشه تو درباره یک برنامه‌ای که قرار بود پرسیونت اجرا بکنه، ببخشید من موبایلم و صداش رو ببندم، و اتفاقاتی که افتاد و دلیل اینکه این برنامه فعلا موقتا لغو شد، شاید لازم باشه تو توضیح بدی.
آره درسته. خب همون جوری که شنونده ها خیلی هاشون، اونایی که خب شنونده همیشگی رادیو هستن، متوجه شدن که مدتی تبلیغات رادیویی یک برنامه‌ای با حضور واقعا اسطوره بازیگری آقای بهروز وثوقی رو ما تبلیغ کردیم از طریق رادیوهای فارسی زبان و همینطور از طریق اینستاگرام، فیسبوک و سایر فضای مجازی که در اختیارمون هست، که خب قرار هم بود که این اتفاق بیفته و چه اتفاق خوب و مبارک و خوشایندی هم بود و خیلی راضی بودم از اینه که شاید بشه برای بهروز وثوقی 80 ساله یک بزرگداشتی برپا کرد و خب خیلی خوب بود که سفرش به اروپا هم بود و همزمان بهش 15 تا شهر سفر میکرد و با ایرانی‌ها دوباره یک تجدید دیداری میکرد و این که حالا روی فرش قرمز راه میرفت خیلی نکته نبود، ولی اینی که مردم میدیدنش از نزدیک خیلی لذت بخش بود. من فکر میکنم
جالب سر از همه اینها بزرگداشتی بود که به هر حال هرگز فرصتش پیش نیومد که برای این بازیگر انجام بشه.
دقیقا.
چون به هر حال بازیگرهای بزرگ، ابرقدرت‌های بازیگری حداقل در ایران اینطوریه که خب یه دوره‌ای بالاخره حالا در یک ریاست دوره‌ای یه ریاست جمهوری یا یه وزارت ارشاد این اتفاق میفته که یه بزرگداشتی براشون برگزار میشه، حداقل در داخل ایران. اونهایی هم که خارج از ایرانن که خب مثل گلشیفته فراهانی دیگه احتیاجی به بزرگداشت‌های داخل ایران ندارن و سرتاسر جهان بزرگداشت براشون برگزار خواهد شد. ولی من فکر می‌کنم برای بهروز وثوقی هیچ وقت این اتفاق فرصت نشد که بیفته، حداقل در 40 سال گذشته.
توی آمریکا سال 2005 یا 2006 یه همچین اتفاق مشابهی افتاده بود، ولی خب از اون تاریخ 12-13 سال می‌گذره و شاید هیچ وقت توی اروپا همچین اتفاقی نیفتاده بود. به هر حال هماهنگی‌های لازم شد و خب به هر حال تبلیغات رو هم شروع کردیم، سعی کردیم زودتر هم به دوستان و شنوندگانمون اطلاع بدیم از قبل تر که بتونن برنامه ریزی سریع تری بکنن برای این برنامه، که جایی قول ندن اتفاقی مشابه یا حالا برنامه دیگری توی شهر نباشه که بتونیم تعداد بیشتری از هموطنانمون و همزبانانمون رو کنار خودمون داشته باشیم، که خب متاسفانه به دلیل لغو شدن کلن سفر اروپایی آقای بهروز وثوقی در ماه سپتامبر و اکتبر این برنامه به تعویق افتاد. من نمیتونم اسم کنسلی روی این برنامه بگذارم، چون این برنامه احتمالاً در ماهای آینده امیدوارم که برگزار بشه و اجرا بشه، حالا چه توسط ما چه غیر از ما اونش خیلی تفاوتی نمیکنه، ولی چیزی که در واقع میدونم این که این برنامه در آینده سعیم خواهیم کرد که خیلی به زودی این برنامه دوباره اکران بشه و اجرا بشه و موضوعش هم این بود که خب یک فیلمی آقای سپر میکائیلیان در ارتباط با زندگی نامه بهروز وثوقی ساخته بود و خب خیلی از بازیگرای امروزه و مطرح سینمای فعلی ایران در ارتباط با بهروز وثوقی اظهار نظر کرده بودند و همینطور پای خاطرات بهروز وثوقی نشسته بودش توی این فیلم و این خیلی جذاب بود. در کنارش خب همونطور که میدونی آقای ناصر زراعتی هم کتابی زندگی نامه بهروز وثوقی رو نوشتن که خب فایل صوتی شده و فایل صوتیش هم در وبسایت رادیو پیام موجوده و خب قرار هم بود که تعدادی کتاب هم همراهشون باشه آقای بهروز وثوقی که بتونیم این کتاب‌ها رو هم در اختیار مردم امضا شده خود آقای وثوقی بگیریم، امضا رو ازشون رو در اختیار بگذاریم. ولی خب متاسفانه کلیت این برنامه، یعنی کلن سفر اروپایی آقای بهروز وثوقی کنسل شد و به یک تاریخ نامشخص دیگه ای رفته. حالا امیدواریم که بتونیم زودتر برنامه ریزی کنیم. این در ارتباط با این برنامه.
یعنی اینکه کلا این تور اروپایی فعلا موقتا کنسل شده، بله. یعنی رفتی کل... به شهر ما و سوئد و اینها نداره؟
نه، کل اروپا کنسل شده. قرار بودش که در کل اروپا در 15 تا شهر ایشون با مردم ملاقات داشته باشن، کل و 15 تا برنامه کنسل شد و اونم به دلیل این بود که آقای وثوقی بلیتشون رو نتونستن هماهنگ بکنن برای اون تاریخ و این بود که، یعنی حالا بالاخره یه سری مشکلات و مسائلی وجود داره که نشده توی اون تاریخ بیان به اروپا.
خودشون یه سری موانع بوده که تو اون تاریخ نتونست.
اما ما برنامه بعدی که داشتیم 26 اکتبر قرار بودش که یک تئاتر خنده هم داشته باشیم با حضور آقای بهمن مفید و مرتضی عقیلی که خب متاسفانه با خبر شدیم که پسر آقای مرتضی عقیلی در ایران تصادف کرده و دچار سانحه شده و دار فانی رو وداع گفته. خب به همین دلیل قبل از اینکه حتی این برنامه رو اعلام هم بکنیم، این برنامه هم در واقع کنسل شد و از بین رفت. من این رو اعلام، یعنی مطرح کردم فقط به خاطر اینکه یک تسلیتی بگم به مرتضی عقیلی و در واقع خانوادهشون، بازماندگانشون، بازماندگان پسرش در واقع که از دست رفت و چه فاجعه و ضایعه بزرگیه.
قبل از اینکه من درباره مرتضی عقیلی و این اتفاق بخوام چیزی بگم، در رابطه با همون فیلم بهروز وثوقی که قرار بود اون برنامه بهروز وثوقی، یه نکته ای رو من بگم. سپهر میکائیلیان رو من میشناسم. سپهر میکائیلیان دانش آموخته هنر و معماری هست، دانشگاه هنر و معماری هست در ایران، در تهران، و ادامه تحصیلاتش رو در امریکا در رشته سینما داشته و داره و در حال حاضر امریکا زندگی میکنه، اصلا در ایران نیست. و این فیلمی هم که قرار بود که اکران بشه به همراه حضور خود آقای وثوقی در چند شهر اروپایی، این فیلم که اسمش بهروز Legend on Screen این بود که ساخته سپهر میکائیلیان هست. این فیلم در حقیقت میشه گفتش که یک مستند مانندی بود که نه فقط بازیگرهای داخل ایران، بلکه خود آقای وثوقی که اصلا داخل ایران نیستن و کسان دیگه‌ای که خارج از ایران هم هستن درباره بهروز وثوقی صحبت کردن.
آره، حتی مثل گلشیفته فرهانی، مثل خیلی از باز، مثل مونیکا بلوچی.
بله، یعنی هیچ ربطی اصلا این فیلم محصول ایران نیست، یعنی ربطی به ایران نداره. فقط کارگردانش دست بر قضا به دلیل اینکه آقای وثوقی خودش ایرانیه، کارگردانش هم ایرانیه و این کارگردان جوان هم هست، یعنی شاید هم سن و سال. حالا جوان که میگم، من هنوز خودم رو جوان میدونم، ولی ما هم سن و سال های انقلابیم، یعنی عمده فعالیت های آقای وثوقی که قبل از انقلاب بوده رو ما به صورت ملموس شد خاطره ازش نداشته باشیم، فقط یه سری چیزهایی بوده که بعدن شنیدیم و خوندیم و فیلمهایی بوده که دیدیم. و سپهر میکائیلیان هم همینطور، یعنی هیچ ربطی اصلا نداره به جمهوری اسلامی و به ایران و اینها. ولی در رابطه با مرتضی عقیلی، حالا قطعا این برنامه از بین رفت به خاطر اینکه من فکر میکنم که حداقل هستن نمونه هایی از کسانی که عزیزانشون رو از دست میدن، بازیگرهای بزرگ تئاتر به خصوص، ولی به دلیل رفتار حرفه‌ای که دارن همچنان کارشون رو ادامه میدن. البته میدونم که این واقعا خیلی قضیه خیلی خیلی، یعنی
خیلی دردناکه،
خیلی دردناکه و یک مرحله دیگه ای از بازیگری و عشق به صحنه رو میطلبه که هر کسی نداره اون پتانسیل رو. و هیچ من نمیخوام بگم خوبه یا بده ها، یعنی یه بازیگری داره یه بازیگری نداره، ولی میگم یعنی قطعا دیگه انجام نمیشه این برنامه
توی اون تاریخ، قطعا انجام نمیشه. این تئاتر هم که اسمش بالاتر از خنده هست با همکاری بهمن مفید و مرتضی عقیلی اجرا خواهد شد، ولی توی یک تاریخ دیگری این کار انجام میشه. علت اینی هم که توی این تاریخ کنسل شد، خب طبیعیه وقتی کار در واقع حالا صحبت‌های اولیه و قرارداد کتبی هنوز رد و بدل نشده بود بین ما و آقای عقیلی. به همین جهت خب آقای عقیلی ترجیح دادن که تاریخش رو تعویض بکنن، شاید بعد از سال 2019، به دلیل اینکه بتونن خودشون رو احیا بکنن و برنامه جذابتری رو.
حالا دیگه تعهدی نداده آره. بودن که حالا بخوان
اینجوری نبود بودن. که آره قطعا تعهد کتبی داده باشن و حالا پولی احیانا رد و بدل شده باشه و ایشون موظف باشن به این کار. و خب با همه این حرفا خیلی معذرت خواهی میکردن طبق صحبتهایی که با دوستانمون داشتیم که نشده توی این تاریخ بیان و خیلی اعلام معذرت خواهی و شرمندگی و اینا، که خب دور از جونشون باشه، اصلا این حرفا نیست و طبیعتا درک میکنیم حال و روز این روزهای آقای عقیلی رو. ایشون و آقای بهمن مفید هم از بازیگرایی هستن که من فکر میکنم که لازمه براشون حتما بزرگداشت گرفته بشه. به هر حال سابقه کاری بسیار طولانی دارن و البته که بعد از انقلاب هم خب کار کردن و سعی کردن که خودشون رو از صحنه خارج نکنن، ولی به هر حال از قدیمی های تا این حرفه هستن و دستشون هم درد نکنه.
بله. خب حالا اگر این که بخوایم راجع به یه چند تا خبر صحبت کنیم، توی این روزهای تابستون خبرهای سینمایی اصطلاحاً زرد زیاد اتفاق افتاد، یعنی زیاد به گوشمون رسید. داستان رامبد جوان و نگار جواهریان و تولد فرزندشون توی کانادا پیش اومد، یه داستان شد. ستاره اسکندری تو ترکیه بدون حجاب دیده شد، یه داستان شد. مهدی هاشمی همسر دومش بعد از 20 سال ویدیو بیرون داد و اعلام کرد که بله من همسر رسمی ایشونم، و با یه سری حرف و حدیثا پیش اومد و گلاب آدینه یه چیزایی گفت و مهدی هاشمی یه چیزایی گفت و اون یه داستان شد. خلاصه اتفاقات اینجوری زیاد پیش اومد، ولی خب اینا در این حال که نمیشه گفت که اینطور نیست، چون در همه جای جهان در همه کشورها اصطلاحاً سلبریتی بهش میگن، ولی حالا ما اگه نخواهیم این اصطلاح سلبریتی که این روزها خیلی هم تعریف قشنگی تو ایران حداقل نداره این کلمه، نخواهیم این اصطلاح رو استفاده کنیم، اگه بخوایم بگیم هنرمندها، بازیگرها، همه جای دنیا کنجکاوی برانگیزه زندگیشون و مردم دوست دارن که هی موشکافی کنن، هی تو زندگیشون برن، هی مسائل
بیشتر تو چشمن،
آره، مسائل خصوصیشون رو بیشتر متوجه بشن. و مثلا چه میدونم یه قهوه خوردنشون توی یه کافی شاپ توسط یه دوربین اگه شکار بشه تبدیل میشه به یه ماجرا که فلان آدم در فلان روز فلان ساعت قهوه نوشیده،
اونم داغ داغ.
آره، یعنی هر چیز کوچیکی، همونطوری که همیشه ما میگیم سینما بولد میکنه، سینما بزرگ میکنه، درشت میکنه، زندگی سینماگرها، زندگی بازیگرها به خصوص، هم البته هنرمندهای دیگه در زمینهای دیگه هنری هم همین حالت رو داره، ولی سینماگرها بیشتر همیشه.
اول سینمای بعدم موسیقی دیگه.
آره، کوچکترین اتفاقی توی زندگیشون خیلی درشت میشه و به چشم میاد. بنابراین ایران هم و سینماگرهای ایرانی و ملت ایران هم مستثنا از این قاعده نیستیم. ما هم همینطوری، ما هم دوست داریم، کنجکاویم که ببینیم بدونیم راجبشون بیشتر و اینها. ولی خب اصطلاحا به این خبرها میگیم خبرهای زرد. حالا یک موجی هم راه افتاده در فضای مجازی که مثلا میگن که سرتون به کار خودتون باشه، به زندگی خصوصی اینها چه کار دارید. من تا یه بخشی باهاش موافقم، تا یه بخشی. خب مثلا اینی که ستاره اسکندری نه یه سفر کاری بلکه یک سفر تفریحی و شخصی رفته ترکیه و حالا روسری سرش نبوده رفته خرید کنه، این دیگه واقعا زندگی خصوصیشه. مثل این میمونه که مثلا ما بیاریم بگیم چرا ستاره اسکندری که مثلا توی فیلم ها و سریال ها با حجابه، چرا تو خونش حجاب نداره؟ خب اون دیگه بخش خصوصی زندگیشه و این دیگه دخالت و فضولی و سرک کشیدن توی حریم خصوصی بازیگرها محسوب میشه. یا مثلا چه من رامبد جوان چرا بچه‌شو برد کانادا به دنیا بیاره؟ خب اگه امکاناتشو داشت، مثل همه مردم دیگه که اگه امکاناتشو داشته باشن این کارو میکنه، اونم کرد.
خیلی ها رو ما میشناسیم تو همین اطراف خودمون که سلبریتی هم نیستن، خانواده‌های بسیار معمولی هستن، خب ترجیح دادن که فرزندشون خارج از ایران به دنیا بیاد. آره. حالا کانادا، آمریکا، اروپا،
میگم تا یه بخشیش به نظر من میشه دخالت در حریم خصوصی یا مثلا دیگه فضولی کردن، ولی من یه زاویه‌ای دارم به این قضیه، اونم اینه که اصولا بازیگری که مطرحه و میاد بیرون و در اجتماع هم میچرخه و داره زندگی عادیش رو میکنه، قطعا این آگاهی رو از قبل داره که زندگی عادی من، روزمره من برای مردم دیگه جذابه و به چشمشون میاد و فکر نمی کنم خود اونها هم خیلی ناراحت بشن از این قضیه، یعنی عادت میکنن دیگه. اصطلاحا هم همیشه میگن مصائب شهرت دیگه، بهش میگن مشهور بودن. خب این داستان ها رو هم داره دیگه، هر چیزیشون رو ممکنه یهو خودشون ببینن، مثلا همونطور که مثال زدم مثلا یه نوشیدن قهوه میتونه اینقدر بزرگ و حائز اهمیت بشه. بنابراین اینطور هم نیست که ما بگیم نه مثلا ما نمیبینیم نمیخونیم چون دوست نداریم این زندگی خصوصیشونه. و من فکر میکنم که 99% آدم ها مال هر ملیت و فرهنگی هم که باشن این کنجکاوی رو داریم و دوست داریم که بیشتر راجبش بدونیم. بنابراین کار خیلی قبیحی هم نیست این اخبار بیرون اومدنش و حتی پیگیری کردن و خوندن.
میدونی حالا در مورد ستاره اسکندری من فقط میگم این رو با تعجب، به این که خب توی مرکز خریدی توی یه کشور دیگه یه حالا بدون حجاب داشته راه میرفته، یه دوربینی هم شکارش میکنه، تا اینجاش اشکال نداره. اون بخشیش اشکال داره که بهش توهین میکنن، بهش تهمت میزنن و وصلش میکنن. میدونی اون بخشاشه که آدمو ناراحت میکنه، اینی که به هر حال اشکشو در میارن یه جورایی دیگه توی حالا یه کشور دیگه ای که رفته اصلا برای تفریح رفته. اون بخشش رو من باهاش مشکل دارم، اینی که حالا حجاب داره نداره، اصلا میخواد حجابش رو رعایت کنه یا نکنه اصلا به من خیلی مربوط نیست.
آره به هر حال اصطلاحا به این جور خبرها میگن اخبار زرد، مثل مجله های زرد که به طور خاص فقط راجع به اینجور چیزها می نویسن، یا خبرگزاری های زرد که به طور خاص فقط راجع به این قضایا میان صحبت می کنن. اخیراً تو فضای مجازی یک خبرگزاری یا یک تلویزیون، نه به عنوان یک کانال تلویزیونی، تی وی پلاس، یک مجموعه ایه که اینها
از زرد به نارنجی رسید.
آره اینها در فضای مجازی یه سری موقعیت های یه پلتفرم هایی برای خودشون دارن و کار دارن میکنن، حالا مثلا تو اینستاگرام، تو فیسبوک، توی توییتر،
یوتیوب،
همه جا توی فضای مجازی به عنوان تی وی پلاس اگر سرچ کنیم خب اینا میاد. اینها یه گروه بچه های جوان هم هستن و اتفاقا بچه های کاربلدی هم هستن و خلاق هم هستن، ولی به شدت زردن، یعنی هیچ کار دیگه ای نمی کنن به جز اینی که بیان اینجور مسائل رو پیگیری بکنن و آتیش بزنن به دامنه ای که حالا ایجاد میشه. یا مثلا هر از گاهی یه بازیگر رو میارن باهاش مصاحبه میکنن، مصاحبه رو پخش میکنن، سوال هایی که مجری از این بازیگر میکنه کاری میکنه که یعنی کلن دیدگاه و جهانبینی خود اون بازیگرم نسبت به خودش میریزه به هم، چه برسه به کسانی که دارن این مصاحبه رو نگاه میکنن. از اتفاقات جالبی که افتاده بود این، حالا من اصلا نمیخواستم اینو بگم، میخواستم در حقیقت نمیخواستم این یه مقدمه باشه برای اینکه به یک اخبار، به یک خبر غیر زرد برسم، ولی حالا یه مثال میزنم. تقریبا یک هفته پیش همین تی وی پلاس با خانم سحر قریشی مصاحبه کرد و در حقیقت بنابر این بود که سحر قریشی بیاد و تمام اون ماجراهایی که براش پیش اومده بوده و حالا شاید خیلی ها بدونن شاید هم ندونن، اگر هم نمیدونین چیزی رو از دست ندادین، چیز خیلی مهمی نیست، یه سری ماجراهایی پیش اومده بود. ظاهرا سحر قریشی توی یک مسابقه تلویزیونی شرکت کرده بود، یه سری اطلاعات سینمایی خیلی 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 ضعیفی از خودش بیرون داده بود و این شده بود دستمایه مسخره شدنش در بین مردم و در بین سینماگرها که اصلا خانم اصطلاحا بازیگر تو هیچ اطلاع سینمایی نداری. این تی وی پلاس در حقیقت یک موقعیتی رو به سحر قریشی داده بود ظاهرا که سحر قریشی بیاد و از
حیثیت خودش،
حیثیت به باد رفتش رو دوباره برگردونه، ولی کاری کرد که دوباره سحر قریشی شد ترند و دوباره اومد بالا و دوباره وقتی سرچ میکنی اسم سهر قریشی با ایموجی های خنده میاد، چون مثلا ظاهرا سهر قریشی گفته مثلا مهناز افشار و الناز شاکر دوست وقتی بازی میکنن چرا مسخره نمیشن ولی من مسخره میشن، که خب حالا این خوش داستانه که اصلا چجوری سهر قریشی مثلا خودش رو میاد با بازیگرهای دیگه، حالا من نمیگم مهناز افشار یا الناز شاکر دوست خیلی بازیگرهای قدرین، ولی خب در نیوه سحر قریشی قطعا نیستن. حالا به هر حال این یه مثال بود برای نشون دادن اینکه چقدر مدیا و رسانه میتونه تاثیرگذار باشه و اون سیاستی که دنبال میکنه چقدر میتونه این بازیگرها رو به انحطاط بکشه یا اینکه بالا ببرتشون.
دقیقاً بها بده، پوان بده
بیشتری حتی از اون چیزی که شاید لایقش باشن یا انجام میدن در واقعیت و در کارهاشون بده. ولی حالا همه اینها رو گفتم که بگم یک خبر غیر زرد دردناک هم این روزها در خبرگزاری های سینمایی هست، اون هم اینه که محمد رسولوف که دیگه احتمالاً اسمش رو همه میدونن، نه به دلیل کارهای سینمایی خیلی زیادی که در جشنواره‌های مختلف شرکت کرده و جایزه های زیادی که گرفته ولی اسمش رو میشناسن همه، مثل همونطور که مثلا اسم جعفر پناهی رو همه میشناسن، به دلیل اینکه این آدم چقدر ممنوعیت داره در کار برای کار کردن داخل ایران و چقدر مشکل داره و چقدر هی ممنوع کار میشه، هی اجازه کار بهش میدن، هی اذیتش میکنن، کارهاش همه با مشکلات روبرون میشه و اینها، که محمد رسولوف حالا اتفاقی که براش افتاده اینه که تقریبا دو هفته پیش حکم دادگاه انقلاب میاد براش، یعنی دادگاه انقلاب تشکیل میشه و حکمی که براش میاد زندان یک سال و به مدت دو سال نمیتونه که ممنوع خروج به مدت دو سال. خب این زیر متنش ممنوع کاریه دیگه، وقتی یک سال زندان و دو سال ممنوع خروج، این یعنی اصلا زیر ذره بین، یعنی اصلا نمیتونه کار کنه.
بعد از اونم که بیاد بیرون خب انقدر دو سه سالی فاصله میگیره، حالا دوباره تا بخواد.
آره دقیقاً. و اینکه همین دیگه، نمیتونه در هیچ گروه و حزب و دسته اجتماعی و سیاسی دیگه کار بکنه، شرکت بکنه، فعالیت بکنه. حالا چرا؟ فیلم لرد فیلمی بود که سال 2016 ساخته شد، سال 2017 توی جشنواره کن 2017 جایزه بهترین فیلم رو برد.
یادم میاد راجعش صحبت کردیم.
بله، که چقدرم هی یاد باشه اون موقع ما میگفتیم این فیلم لرد نیست و لرد و اینها. این فیلم رو خب هنوز ما ندیدیم چون فیلم بیرون نیومده و توقیف شد. ولی حالا از اون موقع یک پرونده‌ای برای محمد رسولوف باز شد برای این فیلم ساز و این که همون انگ سیاه نمایی و مبارزه مدنی از طریق سینما با اصول اولیه انقلاب، توهین به انقلاب و نمیدونم مصادیق اسلامی و همه اینها، همون کپی پیستی که توی همه حکمهای دادگاه ها میکنن درباره سینماگرها، همون دوباره انجام شده و این اتفاق افتاده. و خب این خیلی اتفاق دردناکیه. محمد رسولوف همین جوریش هم دستش خیلی بسته بود برای کار کردن و اجازه کار نداشت. و اینکه حالا الان سینماگرهای مختلف، اول از همه اینکه هیئت داوران و مدیریت فستیوال کن و فستیوال برلین دو تا نامه جداگانه نوشتن و درخواست کردن که این حکم از روش برداشته بشه، حداقل حکم زندان از روش برداشته بشه. بعد اینکه رسول صدر عاملی هم توی صفحه توییترش نوشته که جای محمد رسولوف در زندان نیست، او بیانیه نویس نیست، فیلم سازه، یک فیلم ساز صادق و با شرف که از نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی میگه و بزرگ نمایی میکنه، چون وظیفه سینما همینه. میتونید فیلمهاش رو دوست نداشته باشید، حتی میتونید فیلمهاش رو اکران نکنید، ولی زندان نه. و از اون طرف خانه سینما هم واکنشی بسیار محتاطانه، خیلی خیلی محتاطانه، متاسفانه که این خودش جای سوال داره. خانه سینما خیلی با ادبیات لب مرز نامه‌ای نوشته و درخواست کرده که بزرگوارانه و با شیوه فرهنگی با سینماگران برخورد بکنن و خواسته که توی این بیانیه‌ای که نوشته که از قوه قضاییه و قضات ارجمند انتظار داریم که در رسیدگی به موضوعات مرتبط با هنرمندان و سینماگران ایران از صدور احکام جنجال برانگیز و دامنه‌داری چون زندان و ممنوع‌الکاری خودداری کنن و کمی بزرگوارانه و به شیوه فرهنگی در این خصوص عمل کنن. خانه سینما داستانش یه ذره طولانیه، الان متاسفانه ما دیگه داریم به آخر برنامه میرسیم، فرصت نیست. خیلی سیاستش محتاطانه است، تا حدی میشه بهش حق داد چون میپاشه از هم اگر اینکه بخواد کمی زاویه دار با نهادهای دولتی برخورد کنه، ولی یه وقتهایی از اونور پشت بوم میفته و قش میکنه اونوری و شاید یکی از دلایلی که بسیاری از سینماگرهای متعهد از جمله معتمداریا استعفا میدن و میان از هیئت مدیره خانه سینما یا از عضویت خانه سینما بیرون. البته از عضویت خانه سینما به راحتی نمیشه اومد، سینماگر باشی عضو خانه سینما هستی، ولی از هیئت مدیره خانه سینما مثلا فاطمه معتمداریا به تازگی بیرون اومد، استعفا داد و بیرون اومد. به هر حال این هم اتفاق خیلی دردناکیه و باید ببینیم که حالا، البته حکمی که صادر میشه دیگه ما میدونیم که بر نمیگرده این حکم، ولی متاسفانه الان محمد رسولوف در خطر زندان قرار داره. حالا ممنوع کاری دیگه یه چیز عادی شده برای سینماگرها،
یه درجه سخت گرفتن دیگه.
و یه ذره شرایطش سخت‌تر شد و از این به بعد میشه گفتش که یه سینماگر خیلی خوب سینما ایران هم متاسفانه پسیوش کردن دیگه.
ببین، من فکر میکنم واقعا ممالک دیکتاتوری، کشورهایی که دیکتاتوری اداره میشن، یکی از نشانه هایی که دیگه آخر عمرشون نزدیک میشه همینه، فشار مضاعف به دایره هنره. فرق نمیکنه موسیقی، سینما، نمیدونم این طرف و اون طرف، یعنی دیگه حالا اگر الان فقط تا به حال ما خبرهایی از مثلا توقیف فیلم ها رو داشتیم، حالا علاوه بر اون دیگه میبینیم که زندان هم به کار اضافه میشه برای این که بتونه سختگیری بیشتری بکنه، با صداها رو خاموش نگه داره و در واقع اهداف خودش رو جلو ببره. و این حمایت مردمه که اول از همه میتونه که این سینماگر رو زنده نگه داره و در کنار در واقع خود مردم.
بله.
خب وقت ما تموم شده پونه جون، یعنی عملا الان 32 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم و فرصت نیست برای خبر. امروز بیشتر به درد دل و صحبت و مقدمه و اینا گذشت.
آره، اشکالی هم نداره، از هفته دیگه ما هنوز تو حالا هوای
تابستون
و سمستر و اینهایی، حالا از هفته دیگه فکر میکنم که دوباره اخبار سینمایی رو میتونیم پیگیر باشیم.
حتما، با کمال میل. مرسی از تو پونه جان برای این فرصتی که امروز در اختیار ما قرار دادی. میریم با هم دیگه به اتفاق ترانه آدم رو از گروه دال به اتفاق شنوندگان میشنویم. روزت بخیر باشه.
خیلی ممنون، خداحافظ.